خارج اصول فقه جلسه 41 شنبه 26/9/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دیشب با خبر شدیم که مرجع محترم حضرت آیت الله سید محمد صادق حسینی روحانی به رحمت ایزدی پیوستند. ایشون مثل سایر مراجع بزرگان توفیقاتی داشتند، کارهای مختلفی داشتند. شاید یه جهتی که در کارهای علمی ایشون، هفته پژوهش هم هست، تقریبا نادره و یک استثناس، توفیقی که ایشون پیدا کرد یک دوره فقه به نام فقه صادق علیه السلام بنویسند. این شرحی است، حاشیه است بر تبصرة المتعلمین جناب علامه حلی. خود کتاب 40 جلده، یه جلدم حالا فهرست اضافه شده، 41 جلد. حسنش این هست که یه دور کامله از کتاب طهاره تا شاید کتاب دیات باشه، آخرین کتاب، حالا من دقت نکردم، ولی یک دور جامع 40 جلد. در واقع فقه سترگ سنتی رو ایشون به یک دوره منتقل میکنه. در واقع همین تلاش ها بوده که فقه رو زنده نگه داشته و از یک نسلی به نسل بعد برده. اگر فضلا عادت کنیم که از این کتاب هم استفاده کنیم، خودمون بهره مند میشیم. عاش سعیدا و مات سعیدا. البته دست گذاشتن روی این کار معناش نادیده گرفتن جهات دیگه نیست، منتها چون بحث میشه این روزها، در رسانه ها گفته میشه، من به همین مقدار خواستم یه جهتی رو بگم که برازندگی داره، ویژگی داره، به همین مقدار اکتفا میکنم. انشاءالله که ما هم توفیق پیدا کنیم که راه گذشتگان رو مخصوصا در امر پژوهش در اطراف فقه بریم. البته گاهی نکاتی هم مثلا به ذهن میرسه که اگر این تلاش ها همراه با نوسازی فقه باشه و بست فقه باشه، ممکنه کسی هم موفق نشه یه دور کامل بنویسه، ولی اون بخشایی که کار میکنه واقعا پیش ببره، طبیعتا اولویت خواهد داشت. ولی خود نفس همین تعبیری که کردم، انتقال فقه اصیل و قویم سنتی از یک نسل به نسل بعد، خودش بسیار ارزشمند. یاد میکنیم از همه علما و فقها با فاتحه‌ای که نثار روح پاکشون میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اگر مستحضر باشید، قرار شد ما برخی از مباحث کفایه رو حتی مختصرتر از کفایه برگزار کنیم که خب آشنا بشیم با این بحث ها، ولی زود عبور کنیم. ما انشاءالله توفیقی باشه آینده ای داریم با بسیاری از بحث های لازم و الزام، از این جهت مناسب عبور کنیم. اما اصل تعرضش، مخصوصا که ما بدون نکتم نمیگذاریم باشه، لازمه. امر هشتمی که جناب آقای آخوند مطرح میکنن اینه که للحظه حالاتون یا احوالون خمسه، غیر از وقتی که غیر از به اصطلاح اصل حقیقت، معنای حقیقی. حالا توضیح میدم، باید اصلاح کنم. شنیدید مجاز رو، یکی از حالات لفظ استعماله مجازن. حالا رو مذهب غیر سکاکی که مجاز رو معنا میکنن به خروج از موضوع اون له، یا رو مذهب سکاکی و یه عده دیگه که میگن مجاز خروج از موضوع اون له نیست و الا لطفی نداره، منتها فرد ادعایی درست میکنن در کنار فرد حقیقی. علی ای حال، یکی از حالات لفظ تجوزه، یکی از حالات لفظ اشتراکه در مقابل عدم اشتراک. فضلا نشنیدید که گاهی وقتا یه لفظی دو تا معنا داره؟ جالبه که بعضی وقتا زدان هم هست. دیده باشید لغت رو، خیلی وقتا میگه زدان. زدان یعنی دو تا معنای متضاد هم در یک کلمه. البته بعضی وقتا به این معنا زدان هم نیست، ولی متعدده. اشتراک، ضمناً توجه داشته باشید، این از همون نکاتی است که عرض میکنم تی اضافه میکنیم. اشتراک وقتی میگن اشتراک لفظی مراده ها، اصلا اشتراک معنوی داخل در این حالات پنجگانه نیست. اشتراک معنوی خب استعمال لفظ است در معنای خودش، منتها مستعملون فی، یا حتی دقیق‌تر بگیم استعمال فرد خاصیه. مثل که یه نفر وارد کلاس میشه، من میگم یه مردی وارد شد، لفظ مرد مشترک معنویه برای همه مردها. پس اشتراکی که آقای آخون اینجا میگن، متوجه باشید اشتراک لفظی مراده. یکی از حالاتی که عارض لفظ میشه تخصیصه. تخصیص، ما من عام من الا وقد خصه. منظور از تخصیص یعنی استعمال لفظ، لفظ عام، ولی در بخشی از معنا که تخصیص بخوره، یه لفظ عامی تخصیص بخوره. که میدونید بحثی هم هست که آیا تخصیص بخوره مجاز پیش میاد یا پیش نمیاد. یکی از حالاتی که عارض لفظ میشه نقله. نقل از یک معنا به یک معنا. مثال بارزشو میتونید مثال بزنید؟ نقل تو ماهیات شرعیه لله علی الناس حج البیت اقیم الصلا، بنابرای که بگیم اینا معانی شرعیش مراده. خب از معنای لغوی که مثلا صرف القصد بود حجه قصده، یا صلات معنای دعا داشت، منتقل شد به معنای خاص شرعی و بالاخره ازمار، مقدر شدن، مقدر گرفتن. گاهی یه لفظی ظاهر است، یه لفظی مزمر است. امام امیرالمومنین چی فرمودن تو اون حدیث چند وقت پیش؟ ظاهرون و مزمرون. حالا اگر نگاه کنید برگرو، جناب خراسانی از تقیید صحبت نکردن. ما یک عام و خاص و تخصیص داریم، یک مطلق و مقید و تقیید داریم. خب میدونید تقیید هم رو برخی از مبانی در واقع همون حالت تخصیص رو داره. اگر بگیم معنای شمول در مطلق اشراق شده، شمول نه صرف اسم جنس، اونم باید اضافه بشه. آقا للفظه حالاتون، اگر ما شک کنیم این حالات عارض لفظ شده یا نشده، مثلا مجاز یا حقیقت، اشتراک یا عدم اشتراک، فقط همین. خب اصل این است که شما معنای حقیقی رو بگیرید و حمله بر اینا نکنید. شما اگر یه لفظ عامی رو ببینید شک کنید تخصیص خورده یا نه، چه کار میکنید؟ اگر بخوام یه مثال خیلی زنده براتون بزنم، آیاتی که مربوط به ارث زنانه از مردان، قرآن چی میفرماید؟ لهن ثمن مما ترکتم، برای زنان شما یک هشتم اموال شما اگر بچه داشته باشید، اگر بچه نداشته باشید یک چهارم، و لهن ربع ان لم یکن لکم ولد. ببینید ما ترکتم از قدیم بحث بوده، البته روایات ما تخصیص زده ولی مخالف هم داشته. الان که در جمهوری اسلامی به این روایات عملم نمیشه، لذا یک هشتم کل مال مرد رو به زن میدن. نمیگم منقول غیر منقول، اعیان غیر اعیان، بحثی که داره. خب اگر شک کنی و دلیلی نباشد بر تخصیص، چه کار میکنیم؟ به عموم عمل میکنیم. پس آقایون اولین گزاره، اگر دار الامر بین یکی از این حالات، مجاز، نقل، اشتراک، تخصیص، اضمار و عدمش و معنای حقیقی، میریم سراغ معنای حقیقی مگر قرینه باشه. آقای این که گفتن نداشت، این قبل از کلاس هم از شما سوال میکردن، همه جواب میدادید. نکته ای که من دوست دارم دقت کنید اینه، چون اینو کسانی آشنا هستن که قوانین رو خوندن. حالا کسی قوانین خونده باشه تو جمع ما یا مطالعه کرده باشه میدونه چه خبره. ببینید بعضی وقتا هست بین خود این حالات تعارض میشه، یعنی احتمال هست. مثلا یه لفظی یه معنای حقیقی روشن داره، یه معنای دومی هم داره، نمیدونیم معنای دوم مجازه یا اشتراکه. حالا این ممکنه فضلا ثمره مثلا فقهی هم نداشته باشه، گرچه من الان میتونم تصور کنم، یه وقت عاجز نیستیم، ولی حالا معطل نشیم. مثلا دار الام بین حمل بر مجاز یا حمل بر اشتراک، دار الام بین حمل بر مجاز یا حمل بر نقل، چون اگر نقل باشه در معنای دوم میشه حقیقت دیگه، تو معنای دوم. اگر اشتراک باشه، اشتراک لفظی، میشه مجاز. علما اگر مطالعه کرده باشید قوانین را و اصول قبل از قوانین، اینجا مفصل آقایون بحث کردن، البته مفصل نسبی و متفاوت. مثلا در دوران بین مجاز و اشتراک کدام مقدمه؟ یک کسی گفته مجاز مقدمه، مثلا لقلت الاشتراک، چون اشتراک لفظی کمه. یکی دیگه گفته نه، اگر مشترک هم کنید دیگه از معنای حقیقی خارج نشده و از عدم مجازه. آقای آخون یه آب پاکی رو دست این بحثا میکنه، میگه علما بحث کردن که اگر بین این حالات مردد بشه وضعیت چه کار کنیم، ولی وجوهی که برای ترجیح آوردن وجوه استحسانیه، هر کسی یه چیزی گفته و لذا ما صرف نظر میکنیم ازش. عرض کردم اگر کسی مایله دیگه مثل قوانین الاصول رو و کتاب‌های قبل از قوانین، خیلی این بحثام بگم بتون از اهل سنت آمده به متون اصولی شیعه، به هر حال میشه نگاه کرد، بحث کرد، گفتگو کرد. البته من حالا به طور کلی بگم با جناب آقای آخون موافقم، شاید نباشیم که حالا بعد عرض میکنم، ولی عرض کردم چون ما بحثمون اصوله نه علوم ادبی و لغوی، از این جهت اجازه بدید ما هم علل حساب عبور کنیم. خب این امر هشتم. پس اگر دقت کنید ما در امر هشتم دو تا گزاره رو اشاره کردیم. یک، للفظه حالاتون شمردیم، و اگر بین این حالات و عدم این حالات معنای حقیقی درگیری بشه، حتما میریم سراغ همون عدم این حالات. ولی اگر بین خود این گزاره دوم، اگر بین خود این حالات مردد بشه، یعنی مثلا شما فرض کنید یه لفظی در دو معنا به کار رفته در دو بار، ما تا نمیدونیم در معنای دوم مجازه یا در معنای دوم اشتراکه یا نقلی صورت گرفته، ایشون میگه اینجا چیزی برای ترجیح ما نداریم. خب یه نقطه بذارید، به قول معروف یه نفسم بکشید، بسم الله هم بگیم دیگه. من نمیدونم کی به ما یاد داد که هر کار میخواد بگید فقط اولش بسم الله بگید، عادت کردیم دیگه. نه، دلیل نداره، یه فراز تمام میشه، فراز بعدی بسم الله میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. امر نهم. امر نهم خوشبختانه آشنا هستید در اصول فقه. گفتن در حقیقت شرعیه اختلافه. میدونید که بحث کردن که آیا استعمال واژه‌ها در معنای شرعیش حقیقت شرعی است یا نه. مثلا قرآن داره اقیم الصلا، آت الزکا، لله علی الناس حج البیت، کتب علیکم الصیام، بله، وعلم و انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه. حالا این مثال رو پس میگیرم، این ممکنه بگیم کلمه‌ای به کار نرفته، اون قطعا معنای لغوی مراده. خب ببینید، در این نهادها، نهاد نماز، زکات، حج، روزه، آیا اینا شرعاً توسط واژه وضع شده برای این معانی؟ که اگر دقت کنید، اگر این حرف رو بزنیم باید بگیم نقلی صورت گرفته. الان نداشتیم نقل از حالات لفظه، الان داشتیم دیگه، بگیم نقلی صورت گرفته، یا اینکه یک کسی بگه آقا خیلی داری تون میری، این نقلها سالها بعد صورت گرفته، نه همون اول زمان شاره. حالا نگیم هم سالها بعد مثلا، بگیم مدتی بعد آروم آروم صورت گرفته. اینجاست که فضلا علما دو گروه شدن، حقیقت شرعیه داریم، حقیقت شرعیه نداریم. با این اصطلاح هم آشنا هستید، حقیقت متشرعیه، یعنی حقیقتی که بین متشرعان صورت گرفته. آقای آخوند از اوناییست که بدش نمیاد بگه ما حقیقت شرعیه داریم. حتی جالب بدانید میگه به وضع تعیینی. اینجاست که بعضی از محشین قدری عصبانی شدن که مثلا آقای آخونداری تون میرید، ای کاش گفته بودید مثلا به وضع تدریجی تعینی. البته نمیخوام بگم زمان برا، مثلا فرض کنید پیامبر در یه هفته وقتی مجازن صلات و در همین نماز معهود به کار ببرن، دیگه آروم آروم مسلمان ها می فهمن منظور پیغمبر چیه. ولی خب ایشون دیگه حالا فرمودن دیگه. ما تا یه چیز بگم بهتون، ببینید علتی که ما این بحث رو وارد نمیشیم همین که بالاخره ما الفاظی که حتی تو قرآن، حالا زمان امام صادق و امام باقر که هیچ علیهم السلام، حتی تو قرآن این الفاظ اگر وارد شده باید حمله بر معنای همین شرعیش بکنیم، ولو مجاز باشه. یعنی هنوز مثلا وضعی صورت نگرفته بود، نقلی صورت نگرفته بود، با کمک قرائن پیغمبر می‌فرمودن منظورم از صلات چیه. یه روایت هم داریم فرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر وای میسادن میگفتن اینجوری نماز بخونید. یا مثلا زکات اگر اومد بلا فاصله اومد که چه ماهیتی مراده، گرچه اینا بیشتر من لغویش بوده، تغییراتی پیدا کرده. در هر صورت چون ثمره اصولی مهمی ندارد، اگر یه وقتی جایی کسی استفاده کرده باشه به نظرم قابل خدشه است، عبور میکنیم. پس این شد امر نهم، کفایه. اختلفوا فی ثبوت الحقیقت شرعیه و عدمی علا اقوال. حالا علا اقوال که هست معلومه که بین نفی و اثبات نیست، این وسط تفصیلاتی هم وجود داره. این یه مطلب تو همین امر نهم. مطلب دوم که بعدش میارن که میفرماین که اگر ادعا کنیم وضع تعیینی در الفاظ متداول در لسان شارع غریبتون جدن، دلیل میارن به تبادر، میگن واقعا اقیم الصلات مسلمانان دعا فهمیدن، لله علی الناس حج البیت صرف قصد فهمیدن یا اون ماهیت. خب پس تبادل. ولی خب اونایی که مخالفن اینجا جاها حرف دارن ها، یه وقت مایل بودید اینطور نیست که حالا مطلب ایشون رو ما تلقی به قبول بکنیم به طور قطعی. خب اگر دقت کردید ما از امر سوم کفایه تا امر نهم کفایه رو در جلسه گذشته و امروز برگزار کردیم. هفت تا امر اومدیم جلو، هفت تا امر. حالا یه توقف من پیشبینی نکنم محترم تره دیگه، یه توقف دو سه روزه داریم، دو روزه داریم راجع به صحبت های ایشون، اما توقف هایی که لازمه کاربردی، مخصوصا بعضی هاش حالا حساستون بکنم تو فلسفه فقه مهمه، که خب حالا این آقایون معمولا اون ساحت ها نرفتن. حالا عرض میکنم یواش یواش میریم جلو ببینیم چی میشه. لذا اگر برگر رو نگاه کنید، التحلیل و نقد، بررسی و نقد. بررسی میتونه نه تذکر نکات باشه، حتی تأیید باشه، اضافه کردن برخی مطالب باشه. نقد طبیعتاً حالا بیشتر نقد به معنای انتقاد، ملاحظه منظور ماست، از تحلیل و نقد. خب ببینید در مطالبی که جناب ایشون در این هفت امر بیان کردند، بله من هی دارم فکر میکنم یه چیزی میخوام بگم یادم نمیاد، الان یادم اومد بگم بعد وارد بشم. یکی از آقایان فضلای درس سوالی کردن، شاید خوب بود من اول درس یادآوری میکردم، علائم حقیقت میدونید یکیش اعتراض دیگه، مقابل عدم اعتراض. معمولا اعتراض رو به معنای شیوع استعمال، شیوع استعمال یک لفظ در یه معنا، مقابل عدم شیوع. مثلا فرض کنید اگر لفظ اسد فرض کنید 10 بار در حیوان مفترس به کار بره، 1 بار در رجل شجاع، این انسان حس میکنه اون حقیقت، اون مجازه. البته تا دلتونم بخواد اشکال گرفتن، گفتم همه مجازها مقابل اعتراض نیست. ما گاهی وقتا مجاز مشهور داریم، حتی میزنه جلو میفته از حقیقت. بعضی هم جواب دادن، بعد گفتن که برخی از آقایان از معاصران گفتن که اعتراض منظور اینه که یه لفظی استعمالات متعدد داشته باشه، ما قدر مشترکش رو پیدا کنیم و قدر متیقن و بگیم در اون قدر متیقن، در اون قدر متیقن حقیقت. بعد گفتن خب این معنا با اون معنایی که مشهور گفتن فرق داره، نظر ما را خواستن که مثلا چه کار بکنیم. ببینید این معنا، البته من عبارت از آقای سبحانی است، یه وقت حالا کتاب ایشونو دارید نگاه کنید، من چون ندارم و نگاه نکردم من نمیدونم حالا ایشون چی گفته، خود ایشون چی فرموده، یا خواسته مثلا خودشون مقابل مشهور قرار بده یا نه. ولی اون چی که دوستمون از طریق ایتا برای من فرستادن، این دوتا نظر نیست، اشتباه نکنید. اگر استادم هستید اینجا میرسید و اون کتاب رو تدریس میکنید، چون کتاب ایشون تو بعضی پایه ها گاهی تدریس میشه، ببینید دوتا مطلبه. یه وقت بحث علائم حقیقت و مجازه، بعد میگیم اعتراض. در اینجا باید اعتراض همون معنای مشهور معنا کنید، و الا باید چیز دیگه بگیم، مثلا لفظ دیگه به کار ببریم، چیز دیگه. اما یه دفعه یه واژه‌ای در چند تا استعمال یه قدر متیقنی داره، یه متفرداتی داره، در اینجا باید به اون قدر جامع شک کنیم مثلا در کدام از مراحلش حقیقته. مثلا فرض کنید کلمه صلات به صلات جامع شرائط و فاقد موانع و اجزا میاد، تا اونقدر لاغر میشه صلات قرقا، چه میدونم صلات مریض، تو اون آخرین مراحل میگن یه چیز تو ذهنش بگذرونه. خب حالا بگیم مثلا چی؟ کدام معناست؟ بگیم اون قدر جامعی که ما انشاءالله برسیم تو بحث دهم کفایه که میشه بحث بعدی ما، سوم، اونجا یک معرکه‌ای داریم آقایون راجع به جامع، قدر جامع چیه. اگر اینطور باشه باید این حرفی که از برخی از معاصران نقل شده بگیم باید قدر متیقن گرفت. ولی من توصیه میکنم اینو نیارید این وسط. اگر کسی هم آورده کار دقیقی نکرده و خواسته مثلا یه نظر جدیدی ارائه بده، همون معنای مشروع رو بکنید و رد بشید. در عین حال چون بنا داریم ورود نکنیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. خب برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که تحلیل و نقد. آقایان در کلامات آقای آخوند مطالبی که قابل قبوله تو همین چند تا ها، همین هفت تا امر، مطالب قابل قبول زیاده، مطالب قابل نقدم زیاده. مثلا یکیش که سه شنبه اشاره کردم، ایشون گفت مجاز اجازه واضح رو نمیخواد. واضح چه کاره است در معنای مجازی اجازه بده؟ ذوقه. بعضی هم میدونی خداوند بهشون ذوق داده، چنان خلق مجاز میکنن وقتی طرف مقابل میشنوه لذت میبره که چه قشنگ این لفظ رو در اینجا به کار برد، ذوقه. خب این حرف قشنگیه. میدونید چقدر دست ما رو باز میذاره وقتی قائل میشیم. منتها نکته‌ای که هست اینه که گفتیم سه شنبه، آقای آخوند شما نباید این حرف رو بزنید. شمایی که میگید اجازه واضح رو ما لازم داریم، کجا لفظ من بیاریم، کجا لفظ الابتدا بیاریم، چطور اونجا اجازه واضح میخواد، اما مثلا لفظ اسد رو در غیر معنای خودش کجا بیاریم کجا نیاریم؟ چون ایشون گفت اگه واضح هم بگه من راضی نیستم، شیرم و حرامتون میکنم، آقتون میکنم، میگیم تو نه به ما شیر دادی نه آقت اثری داره. بسیار این چیزی نداره. نسبت به امر سوم کار ندارم. امر چهارم چی بود که من زود پریدم ازش؟ امر چهارم این اراده نوع و اراده لفظ و اینها، اینم اصلا بحثی ما نکردیم. و من تعجب میکنم آقای آخوندی که آقای آخوند میدونی که کفایت الاصول این کلمه رو با عنایت میگن آورده. ایشون گذشته ها رو دیده بود، گذشته ها مفصله، من میخوام کفایت الاصول بنویسم. کفایت الاصول یعنی همینقدر کافیه و هست کنم. ولی زن نسبتش مثلا با اصول گذشته میدونید، مثل قوانین، حتی مثل مطارح الانظار و فرائد الاصول خیلی مختصرتره. خب شما که بنابر کفایه داری این امر چهارم رو برای چی مطرح میکنید؟ بگذرم. و اما امر پنجم، بله امر پنجم چی بود؟ دلالت، که آیا دلالت تابع اراده هست یا نه. ما چی گفتیم علما؟ ما یه جمله گفتیم، گفتیم اگر دلالت و توسعه بدید بعض اقسامش تابع اراده است بعضیش نیست، ولی اگر توسعه ندید حق با اونایست که میگن الدلالت و تابعتون للاراده. آقا اینا من چون قبلا بحث کردم دیگه فردا عرض نمی کنم، اما نسبت به امر ششم ما با ایشون خیلی حرف داریم. خیلی که اشتباه کردم، گفتم خیلی حرف داریم، حرف مهم داریم. امر ششم، امر ششم آقایون با دقت مطالعه کنید، میخوام پیش مطالعه کنید، چون برگه پیشتون نیست، برگه فردا، تا انشاءالله ببینیم چی کم داره صحبت میکنیم با هم. البته اگر فردا درس باشه، چون ظاهراً قرار بر اینه که روز تشییع جنازه مثلا حوزه تعطیل باشه به احترام، امروز بعید تشییع جنازه باشه، اگه باشه که ما دیگه گذشت دیگه. بله اگر فردا، حالا ببینیم دیگه، از طریق سایت و ایتا و اینا با ما مرتبط باشید برای درس فردا. الحمدلله رب العالمین.